راديو معارف.
الله يا برهان، الله يا برهان.
خب دوستان عزیز، سردار تنها برنامه است که به بررسی تحلیلی صلح امام حسن مجتبی علیه السلام میپردازه به کارشناسی حجت الاسلام سلیمانی امیری. انشالله که بشنوید. در این بخش بنده محمد جواد محمدی به همراه همکارانم آقای سید محمد علی حسینیان تهیه کننده، آقای سعید رحیمی صدا بردار و آقای جلال شاه محمدی هماهنگی پخش در خدمت شما شنوندگان گرامی بودیم. عرض میکنم حضورتون که هنگام نیمه شب شریف افقم ساعت 23:38 و اذان صبح فردا ساعت 5:35 است. لطف بفرمایید به 30162 پیامک ارسال کنید و از طریق 162 هم با ما در ارتباط باشید. تلفنی با همکارانمون در روابط عمومی سازمان صدا و سیما از نظرهاتون بهره‌مند بفرمایید ما رو. از همتون التماس دعای خیر دارم. سردار تنها 26 تقدیمتون.
عمر، مگر تو نگفتی او صلح نمی کنه؟
امکان نداشت صلح بکنه.
پس چگونه این صلح نامه را امضا کرده؟
نمیدانم.
اگر این صلح رو امام مجتبی انجام نمیدان، اون اسلام ارزشی نهضتی باقی نمیمون.
سردار تنها.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که جان را فکرت آموخت. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم در هر کجا کسی دست صدای ما رو میشنوید سالم و سرافراز و تندرست باشید. بنده محسن مؤمنی هستم و افتخار دارم تا باری دیگر در برنامه سردار تنها در خدمت شما باشم. برنامه‌ای که صلح امام حسن مجتبی علیه السلام رو موضوع گفتگوی خودش قرار داده و افتخار داریم تا در این برنامه بهره ببریم از بیانات حجت الاسلام و المسلمین دکتر جواد سلیمانی، کارشناس تاریخ اسلام و عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. حاجی سلیمانی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله.
خیلی ممنونم از حضور شما در این برنامه و انشالله که بتونیم گفتگوی خوبی رو با هم دیگه داشته باشیم مانند برنامه گذشته. و اما برنامه خودمون رو متبرک میکنیم و در همین ابتدا صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
صدای فضیلت و فطرت، رادیو معارف و برنامه سردار تنها که تقدیم شما میشه از این شبکه رادیویی. اصلاح برداشتن ناسعی از صلح امام حسن مجتبی علیه السلام و پاسخ به شبهات پیرامون اون موضوع این برنامه و این گفتگوست. انشالله که برنامه ما مورد توجه شما قرار بگیره. خب جناب سلیمانی، در برنامه گذشته در رابطه با شرایطی که رخ داد تا امام حسن مجتبی علیه السلام صلح رو پذیرفت و مراحل اون توضیح دادید و در رابطه با رأی و نظر اکثریت نسبت به صلح و تصمیمی که حضرت در اون شرایط گرفتن به صورت مفصل توضیح دادید که استفاده کردیم. خب اگر که موافق باشید در این برنامه نسبت به مواد و محتوا و مفاد خود صلحنامه برامون توضیح بدید.
خدمت شما عرض کنم که مفاد صلحنامه در منابع به صورت مختلف آمده، یعنی تمایز وجود داره تو منابع بین مواد صلحنامه. یعنی ما یک گزارش واحدی از صلحنامه امام حسن علیه السلام تو منابع مختلف نداریم.
بله.
این شاید علتش این باشه که اصل اون صلحنامه، یعنی اون ادبیات و اون صدر و ذیل از اول تا آخر صلحنامه، این برگشت به دست مورخان نرسیده. نوعاً گزارش کردن از صلحنامه، یکی دو منبع هستن که اینها ادبیاتشون به گونه ای هست که آدم احساس میکنه عین صلحنامه رو دارن نقل میکنن. حالا مجموع اینها رو آدم وقتی استخراج میکنه میشه گفت که مواد صلحنامه به سه دسته تقسیم میشه: یک، شروط اعتقادی، دو، شروط سیاسی و امنیتی، و سه، موادی رو که جنبه اعتقادی و سیاسی و امنیتی هم ندارن بلکه مواد شروط مالی هن. پس ما سه دسته شرط داریم در صلح‌نامه. یه دسته شرط‌های اعتقادی هن، یه دسته شروط سیاسی امنیتی هن و شرط مالی هم داریم. در شروط اعتقادی یک ماده وجود داره و اون ماده این است که می‌فرماید حکومت به معاویه واگذار می‌شود بدین شرط که به کتاب خدا و سنت پیامبر عمل بکنه و سیره خلفای صالح، خلفای شایسته. این قیدی را که اینجا داریم که به سیره خلفای شایسته عمل کنه، این قید خودش سیره ای را که خلاف مساله اسلام و خلاف اسلام باشه رو کنار میزنه. یعنی این قید حساب شده است. مثل این استش که شما بیای بگی آقا به کتاب خدا و سنت پیامبر بدون قید به اینا باید عمل بشه و به سیره حاکمانی که درست عمل کردن، یعنی عملشون مطابق کتاب و سنت بوده،
خلفای یعنی صالح،
خلفای صالح، یعنی خلفایی که اونجایی که صالح عمل کردن، خب این مسئله اعتقادی بود و هیچ مشکلی نداره. اما اگر ما بیایم اینطور بگیم که بله کلن به سیره خلفا عمل بشه، این شرط رو نمیشه پذیرفت که امام حسن علیه السلام امضا کرده باشه و در زمان امام علی علیه السلام تو شورای که خلیفه دوم تشکیل داد برای انتخاب خلیفه بعدی، تو شورا عبدالرحمن نوف همین پیشنهاد کرد که شما به کتاب خدا و سنت پیامبر و سنت شیخین خلیفه اول و دوم شما عمل میکنی، ایشون حضرت فرمود نه، من به کتاب خدا سنت بیام و اجتهاد خود عمل میکنم. اینجا اگر امام حسن علیه السلام این رو پذیرفت، این قیده همراهش هست تو اسناد و این قید مبین این است یا مقید این است که هر نوع سیره ای را که دیگران داشتن و من عمل نمیکنم. شرط سیاسی، شروط سیاسی متعدد هست. یکی از شروط سیاسی این هستش که معاویه حق نداره کسی را به جانشینی خود انتخاب بکنه و حکومت باید بعد از اون نباید به کسی دیگه منتقل بشه.
بله.
تو ماده دیگه در همین زمینه آمده که حکومت باید بعد از معاویه به امام حسن علیه السلام تعلق بگیره و بعد از او اگه اون نبود حادثه براش پیش آمد به امام حسین علیه السلام تعلق بگیره. اینم ماده دیگه ای هستش که تو حوزه مسائل سیاسی خیلی اهمیت داره. این دوتا ماده توی این بند میگنجه. اما ماده بعدی این است که حالت امنیتی داره. امام علیه السلام اونجا یک شرطی رو قرار داد و اون این بود که مردم در هر گوشه از زمینهای خدا، شام یا عراق یا یمن یا حجاز، باید در امن به سر ببرن. امنیت رو باید براشون تأمین کنی و اینجور نباید باشه که ناامنی در حکومت اسلامی مشاهده بشه. اینجا سعی میکنه معاویه رو وادار بکنه که مشکلاتی برای مردم از لحاظ امنیتی پیش نیاره.
بله.
ماده بعدی این بود که اصحاب علی در هر نقطه‌ای که هستن در امن و امان باشن و کسی از شیعیان علی علیه السلام مورد آزار واقع نشه و یاران علی بر جان و مال و ناموس و فرزندانشون بیمناک نباشن. حضرت بیم این داشت که اینا بعدم بیان انتقام‌هایی بگیرن از خاندان اهل بیت علیهم السلام.
بله.
ماده بعدی هم تو حوزه مسائل امنیتی آمده که نباید برای ترور حسن ابن علی و برادرش حسین و هیچ یک از اهل بیت رسول خدا توطئه‌ای در نهان و آشکار چیده بشه.
بله.
و در هیچ یک از آفاق عالم اسلام ارعاب و تهدیدی نسبت به اونها نباید انجام بگیره. ماده بعدی تو حوزه امنیتی این بود که حضرت این شرط رو گنجوندن که معاویه باید ناسزا به امیرالمؤمنین و لعنت بر او رو در نمازها ترک کنه و علی رو جز به نیکی یاد نکنه، چون یک حرکت سیاسی امنیتی و فرهنگی بود که موقعیت امیرالمومنین علیه السلام رو به عنوان یک خلیفه برگزیده له کنن.
بله.
حضرت میخواست از این طریق جلو اینها رو بگه. پس تا اینجا ما به 7 شرط اشاره کردیم که یکیش جنبه اعتقادی داشت و 6 شرط دیگه جنبه سیاسی امنیتی داشت.
بله، خیلی ممنون. خب پس بریم یک فرصتی رو بگیریم، بازگردیم، ادامه بحث رو از زبان شما بشنویم.
با
معاویه ابن ابی سفیان تقاضای صلح می کند و حسن ابن علی جنگ می طلبد. تو با این کار نشان می دهی که از ریختن خون مسلمانان اکراه داری و نمی خواهی به خانواده رسول الله بی حرمتی شود. این کار باعث می شود آنها که تردید دارند، آنها که می ترسند و آنها که از عواقب این جنگ بیمناکند از گرد حسن ابن علی پراکنده شوند.
اما او یارانی هم دارد که به چیزی کمتر از جنگ رضایت نمی دهند.
آری می دانم و این گره به دست خوارج گشوده می شود.
خوارج؟
تحلیل سیره سیاسی اهل بیت علیهم السلام در صلح و جنگ
با کارشناسی حجت الاسلام دکتر جواد سلیمانی امیری، عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.
سردار تنها.
خیلی ممنونم از همراهیتون با برنامه سردار تنها. موضوع این برنامه ما مواد و مفاد سلامه امام حسن مجتبی علیه السلام هستش که جناب استاد سلیمانی شروط سلامه رو در سه شرط دستبندی کردن: شروط اعتقادی، شروط سیاسی و امنیتی و در نهایت شروط مالی. خب جناب استاد سلیمانی، در رابطه با شروط مالی میخوام برای ما توضیح بدید و اینکه ظاهرا نسبت به شروط مالی یک سری نقدها و اشکالاتی هست، میخوام ببینم نظر شما چیه.
خدمت شما عرض کنم که در خصوص شروط مالی، چند تا شرط مالی توی گزارش هایی که از مواد سلنامه است ما مشاهده میکنیم که برخی از مهمتریناش ایناست. یکی این که بیت المال کوفه که موجودیش 5 میلیون درهمه، این مستثنا میشه از تسلیم حکومت. یعنی امام حسن علیه السلام داره حکومت رو تسلیم میکنه، این تو خزانه بیت المال کوفه 5 میلیون درهم پولی که هست اینو تحویل نمیده، اونو خودش میگیره، به معاویه نمیده. و شرط دیگه این بود که معاویه باید هر سال 2 میلیون درهم به اهل بیت علیهم السلام بده و بنی هاشم هم باید در هدایای مالی ترجیح بده به بنی امیه. و شرط مالی سوم این است که 1 میلیون درهم در میان بازمانده های شهدایی که در کنار امیرالمومنین علیه السلام تو جنگ های جمل و صفین کشته شدند، باید بین اینها سالیانه 1 میلیون درهم تقسیم بکنه معاویه و اینها همشو باید از محل خراج دارابجرد بگیره. دارابجرد یا دارابگرد که امروز میگن دارابگرد، از اونجا باید تعدیه بشه.
نام یک محلیه؟
بله. دارابگرد یک منطقه بود که تو استان فارس اون زمان بود و یکی از 5 شهرستان ایالت فارس اون قدیم محسوب میشد که ده خدا هم تو لغتنامش زیر دارابجرد بهش اشاره کرده. و جردم در ادبیات قدیم، فارسی قدیم، به معنای شهره و دارابجرد یعنی شهر داراب. و در خصوص این که چرا حضرت اونجا رو اشاره کرده، برخی از علمای ما این رو دلیلش رو این دونستن که دارابگرد به وسیله جنگ فتح نشد و شهرهایی را که مناطقی را که به وسیله جنگ فتح نمی شد و مردم اونجا دین اسلام هم نمیپذیرفتن، میبایست خراج و جزیه بدن، اینها به سهم اهل بیت بود، میبایست به اهل بیت تعلق میگرفت. فلذا اون درآمد اونجا، درآمد سالیانه اونجا مال اهل بیت بود و میبایست به اینا تعلق بگیره. فلذا میگن امام مجتبی علیه السلام فرمودن که حقوق مالی رو از همین خراج دارابجرد به ما بدید و سالیانه از اونجا بگیرید و به ما اینو تحویل بدید.
بله.
خدمت شما عرض کنم در خصوص این شروط مالی، برخی از محققان معاصر معتقدن که برخی از این شروط مالی رو و اساسا شروط مالی رو به احتمال زیاد بنی امیه آمدن، مورخان وابسته بنی امیه آمدن تو سلنامه وارد کردن. حالا من نمیخوام نظرشون رو کاملا تایید کنم بگم همه شروط مالی اینطور بود، چون برخی از اینا قابل توجیه شرعی کامل داره که این جز حقوق اهل بیت علیهم السلام بوده. ولی اینها قرائنی رو میارن میگن که شما تو گزارش ها نگاه کنید افرادی مثل زهری که از راویان دربار هشام ابن عبدالملک بودن و به شدت وابسته به بنی امیه و دشمن اهل بیت بودن، اینا تو گزارش هاشون تو صلح‌نامه فقط رو همین نقطه انگوش میذارن و میگن که بله امام حسن علیه السلام صلح کرد برای اینکه به مال برسه، بدونیم دیگه مردم رها کرد، مصلحت مردم رها کرد، مردم به ماویه و سپرد و خودش خواست اینجا یه چیزی نصیبش بشه از لحاظ مالی، آمده فرموده که خراج احواز و دارابجرد و باید به ما بدید. دیگه به اون بندهای دیگه سلنامه اصلا اشاره نکردن نگفتن و این بیم این میره که اینا احتمال میدن که اینا بنی امیه این رو وارد کردن. یک معید هم اینها ما داریم برای این حرف از کتاب فتوی ابن عصم. ابن عصم میگه که امام حسن علیه السلام خواهرزاده معاویه عبدالله نوفل رو خواست،
بله،
و پیش شرط خودش رو برای پذیرش صلح به ایشون اولین بار فرمود، به ایشون پیغام داد شما برو به معاویه بگو که من امنیت جانی و مالی رو برای مردم میخوام، من میخوام جان و مال و ناموس مردم محترم باشه، اینا اگه تضمین میکنه من بیام. چون معاویه خب اینها که تعهد نداشتن، یه دفعه بعد از اینکه صلح‌نامه امضا میشد اینا میامدن انتقام میگرفتن از مردم عراق و حجاز به خاطر جنگ هایی که در گذشته با اینها کردن، کما اینکه ما بعد از این تاریخ زمان بعد از شهادت سید شهدا علیه السلام داریم که یزید یه لشکری رو فرستاد و آمدن و فساد زیادی کردن. اون مصرف که در تاریخ معروف است به مصرف، این فرمانده یزید بود، آمد 3 روز جان و مال و ناموس مردم مدینه را این بیمی میرفت که اینا این کارو بکنن، فلذا میگن امام حسن علیه السلام فرمودن که من به یک شرط صلح رو میپذیرم که امنیت جانی و مالی و ناموسی مردم حفظ بشه. عبدالله ابن نوفل وقتی که میره پیش معاویه، معاویه بهش میگه که خب حسن ابن علی چه شروطی داره، ایشون شروطی رو خودش پیش خودش مطرح میکنه،
بله.
یکی مسئله خراج رو مطرح میکنه، میگه که ایشون امام حسن علیه السلام صلح رو میپذیره اما شروطی هم داره. شروطش چیه؟ اولا اینکه بعد از تو حکومت باید به ایشان برسه، ثانیا اینکه سالانه 5000 درهم از بیت المال و خراج و دارابگرد رو باید به ایشون بدی، و معاویه هم همه این شروط رو میپذیره. بعد یک کاغذ سفیدی بهش میده، میگه که خب ببر پیش امام حسن، پاشم مهر میکنه، ببر پیش امام حسن علیه السلام و بهش بگو ایشون امضا کنه.
بنابراین شما میفرمایید که اگر هم این قول درست باشه، این با هدف این بوده که حالا از سوی مورخین درباری بنی امیه گفته شده و در تاریخ ذکر شده که بخوان امام حسن علیه السلام و انگیزش رو یک انگیزه مادی جلب بده.
و یه نقد این چنینی در تاریخ هست، عرض کردم برای شروط مالی توجیه شرعی و معقولی هم وجود داره، اما برای برخی از شروط مالی این احتمال وجود داره، بله، که دیگران این رو به این صورت گزارش کرده باشن که امام علیه السلام رو امامی که دنبال مادیات جلوه بدن. ولی اگر تنها اینطوری گفته بشه بله این شک هست، اما اگه سایر شروط بیاد اینم در اداد اونها باشه، برخی از اینا توجیه معقولی داره.
بله، خیلی متشکرم از توضیحات شما و همچنین از همراهی شما شنوندگان عزیز. تا بدینجا با برنامه سردار تنها بریم و برگردیم، در خدمت جناب استاد سلیمانی هستیم.
در باب صلح امام حسن علیه السلام این مسئله رو بارها گفتیم و تو کتاب ها نوشتن که هیچ کس هم اگر خود امیرالمؤمنین هم به جای امام حسن مجتبی بود و در اون شرایط قرار می گرفت، ممکن نبود کاری بکند غیر از اون کاری که امام حسن کرد. هیچ که نمیتونه بگه امام حسن فلان گوشه کارش سوال برانگیزه، نه، کار اون بزرگوار 100% منطبق بود بر استدلال منطقی غیر قابل تخلف. الله الله.
برنامه سردار تنها تقدیم شما میشه از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. اگر که دوست دارید تا یک بحث تحلیلی رو بشنوید از صلح امام حسن مشتاق علیه السلام، میتونید گفتگوی جناب استاد سلیمانی رو در برنامه سردار تنها دنبال کنید. برنامه‌ای رو که قبلا پخش شده بر روی سایت رادیو معارف موجود است و ما در این برنامه مواد صلح‌نامه رو با جناب استاد سلیمانی مرور میکنیم. خب جناب استاد اشاره خوبی داشتید، مواد صلح‌نامه رو ذکر کردید. یه چیزی که شاید مطرح بشه و حالا به صورت سوال شبه در ذهن برخی باشه، خب هنگامی که صلح‌نامه تنظیم میشه قطعا باید برای بحث اجرای اون هم یک ضمانتی گرفته بشه. برخی ها میگن که امام حسن مجتبی از دشمن تضمین نگرفت، نظر شما چیه؟
خدمت شما عرض کنم که من با توضیحاتی رو که تو جلسات گذشته خدمت شنوندگان عزیز عرض کردم، اگه کسی این برنامه رو دنبال میکرد پاسخ این پرسش الان براش کاملا روشن میشه. چیه؟ ببینید، تضمین کسی میتونه بگیره که قدرت داشته باشه. امام علیه السلام اون زمان دیگه هیچی نداشت، نه حکومتی داشت، نه ارتشی داشت، نه نیروی داشت، چطور میتونه تضمین بگیره؟ بله، رسول خدا تو صلح حدیبیه تضمین گرفت، یعنی یه امتیاز داد به دشمن و اون امتیاز این بود که اگر کسی از مسلمان امسال بره سال بعد بیاد عمره انجام بده. بعد هم اگه کسی از اهالی مکه مسلمان بشه بخواد پناهنده بشه به مدینه، مسلمان مدینه حق پناهندگی دادن بهش ندارن. خب این امتیاز رو به اینا داد.
بله.
و در مقابل یه امتیاز هم گرفت و اون این بود که اگر کسی از قبائل بخواد بیاد بپیونده به حکومت اسلامی مدینه، با رسول خدا هم پیمان بشه و مسلمان بشه، قریش حق اذیت و آزار اینها رو ندارن. اگر اذیت و آزار بکنن دیگه این صلح‌نامه هیچ اعتباری نخواهد داشت و ما میاییم و عکس العمل نشان میدیم. خب قدرت داشت، حکومت داشت، اینا هم آمدن به یکی از قبائلی را که اسلام رو پذیرفته بود، هم عهد با رسول خدا شده بود، و نیومایی آمدن حمله کردن و شبیخون زدن به اون قبیله و دیگه رسول خدا آمد این صلح‌نامه رو گذاشت کنار، گفت حالا دیگه صلح‌نامه نقض شده و آمد عکس العمل نشون داد.
بله.
ولی امام حسن علیه السلام در زمانه خودش هیچ قدرتی نداشت، هیچ حکومتی نداشت، کل حکومت تحویل معاویه داده شده بود. اینجا تضمین گرفتن اصلا جا نداشت، یه چیز بیهوده جلوه میکرد، عبث جلوه میکرد. فلذا امام علیه السلام آمد تعهداتی ازش گرفت که این تعهداتو نقض میکنه، تو امت اسلامی جایگاه بنی امیه زیر سوال بره. بیش از این دیگه نمیتونست کاری بکنه. اما اگه یه حکومتی میتونه از دشمن تضمین بگیره، هنگام مذاکره تضمین نگیره، کار او شایسته است؟ نه. امام جامعه زمانی که میتونه تضمین بگیره، هم با حکم عقل هم با حکم شرع باید تضمین بگیره.
پس حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام به همون حد اقلی که میتونست تمسک کنه، یعنی به تعبیر شما یک سری تعهداتی که باید از دشمن میگرفت، این کار انجام
بده. بله، اما دیگه تضمین نمیتونست بگیره. تضمین به چه معنا؟ تضمین به این معنا که بیاد بگه که اگر شما فلان کارو بکنی من این عکس العمل رو نشان میدم، اون بند رو اجرا نمی کنم، مرحله به مرحله شما اول این بند رو اجرا کن، من این بند رو اجرا کنم، و الا خلاف. نه، چنین کار رو امام حسن علیه السلام نمیتونست بکنه. لشکر امام حسن علیه السلام خودشو دارن تسلیم معاویه میکنن، خودشو دارن ترور میکنن و هیچ دیگه پایگاهی نمونده برای حضرت. حالا بیاد حضرت اینجا با چی تضمین بگیره؟ مثلا چه عکس العملی میتونست نشان بده در مقابل نقض پیمانی را که اونها میکنن؟ فلذا اینجا این سوال هم جواب داده میشه که برخی ها میگن چرا امام حسن علیه السلام وقتی که دید این عهدنامه رو معاویه آمد به آتش کشید و بعد زد زیر میز، امام حسن علیه السلام چرا نیامد عکس العمل نشون بده؟ با چه نیرویی؟ با چه قدرتی؟ ولی وقتی را که میتونی قدرت داری باید عکس العمل نشون بده. رسول خدا قدرت داشت، وقتی که اونا زدن زیر میز این عهدنامه را آتش زدن با عمل خودشون، رسول خدا آمد لشکرکشی کرد، مکه را فتح کرد. وقتی قدرت باشه آدم میتونه این کارو بکنه. اگر مقدورات حکومت اسلامی در حدی باشه که بتونه تضمین بگیره، بتونه عکس العمل نشون بده، باید عکس العمل نشون بده.
خب پس شاید حالا کسی بگه اگر ضمانت اجرایی نداره، صلح‌نامه از همون ابتدا دیگه شکست خورده است دیگه.
این که صلح‌نامه چه هدفی رو دنبال میکرد، این یک بحثیه که من انشاءالله تو برنامه بعدی بهش اشاره میکنم که فواید این صلح‌نامه ثمرش چی بود.
بله
اینا انشالله توی برنامه‌های آینده انشالله بهش میپردازیم.
بله خیلی ممنونم از توضیحات شما و بحثمون خیلی جای خیلی خوبی رسید. انشالله ادامه بحث رو می‌ذاریم در برنامه آینده و از شما استفاده خواهیم کرد. ممنونم از شما شنوندگان عزیز که با برنامه خودتون برنامه سردار تنها همراه بودید. امیدوارم که این برنامه مورد توجه و پسند و رضایت شما قرار گرفته باشه. برنامه سردار تنها برنامه است از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف، تهیه کننده سردبیر محترم برنامه آقای اکبر طالبی‌نیا، صدا بردار این برنامه آقای رضا رضایی و سایر همکارانی که در تلاشند تا این برنامه تهیه تولید و خدمت شما پخش بشه. 30553 سامانه پیام کوتاه ماست، 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025 هم راه های ارتباطی ما با شما. هر گونه نظری نسبت این برنامه داشتید شنوا هستیم. ممنونم از همراهیتون با این برنامه. التماس دعا. خدا نگهدار.
ای پسر اول زهرا حسن، سیدنا سیدنا یا حسن، صورت تو سوره فرقان و نور، چشم بد از روی دلارات تو، سیدنا سیدنا یا حسن، سیدنا سیدنا یا حسن. صبر تو شایسته ترین ابتلاست، صلح تو یک نهضت کرب و بلا. صبر تو شایسته ترین ابتلاست، صلح تو یک نهضت کرب و بلا. شیر خدا را پسری یا حسن، از همه مظلوم تری یا حسن، سیدنا سیدنا یا حسن، سیدنا سیدنا یا حسن.
حمد و ثنا شایسته و زیبنده خدایی است که رحمان است و رحیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و سلام قولا من رب الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا. من رضا حبیبی سلام میکنم به شما شنوندگان خوب و بزرگوار رادیو معارف، به اتفاق همکاران عزیزم آقایان محمد حسین پور تهیه کننده، امید روی صدا بردار و سید عبدالله موسوی همانگی پخش. انشاءالله مجموع برنامه این بخش رو تا ساعت 6 صبح به محضرتون تقدیم خواهیم کرد. تا دقایق دیگر همکاران عزیزم برنامه زنده افلاکیان رو تقدیمتون میکنن. ساعت 23 شنونده برنامه پرسمان خواهید بود. سرکار خانم دکتر اردبیلی به سوالات تربیتی خانواده پاسخ میدن. 23:55 دقیقه میتونید شنونده کلام امام باشید، برگزیده سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، و ساعت 24 از استودیو پخش خبر رادیو شنونده آخرین اخبار و رویدادهای مربوط به ایران و سایر نقاط جهان خواهیم بود. و انشاءالله بعد از اخبار ادامه مجموع برنامه‌های این بخش رو تقدیم به شما عزیزان شنونده خواهیم کرد تا ساعت 6 صبح. اما در دهه فجر انقلاب اسلامی قرار داریم و یک شنبه‌ای که 19 بهمن ماه هست نامگذاری شده به نام انقلاب اسلامی. نیروهای مسلح جهادی، اقتدار و صلابت، امنیت پایدار، و در 42 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با شعار محوری انقلاب اسلامی بالنده و مقتدر چون کوه استوار. انشاءالله که ایام بر شما مبارک باشه. یاد و خاطره امام عزیزمون و همه شهدای انقلاب اسلامی رو گرامی می‌داریم، به روح پاکشون درود می‌فرستیم. انشاءالله که بتونیم راه پر نور شهدای عزیز رو رهرو باشه. این نکته رو فقط عرض بکنم که زمان نیمه شب شرعی 23:38 دقیقه هست و گلمانگ جانبخش اذان صبح افق قم رو 5:35 دقیقه به گوش جانمون خواهیم شنید. برنامه زنده افلاکیان رو دوستان عزیزم 55 دقیقه تقدیمتون میکنن. با نزدیک شدن به ساعت 22:10 شب برنامه زنده افلاکیان رو بشنوید با اجرای دوست بسیار عزیزم حسن آقای حیدرزاده.
آنگاه که در این غربتکده خاکی نفس کشیدن دشوار شد، از روح خدایی و انفاس قدسی